محبت کنن، اسم و فامیل و شهر محل سکونتشون رو بر ما بفرستن، ما بدونیم که به حال شنوندگان ما از کدوم شهرها هستن. خوشحال میشیم به حال اطلاعات کامل تری رو در اختیار ما بذارید. شنونده دیگری گفتن که سلام، من اکثر برنامه‌تون رو گوش میدم هر شب. وزیر اقتصاد گفتن که ما زیر قیمت تورم ماشین میدیم، یعنی احتمال میدم باز هم گرونتر بشه. ما مشکلمون تورم و رانت هست و قرعه کشی خودرو یه بحث حاشیه‌ای محسوب میشه. از حضورتون که شنونده دیگری آقای یا خانم محمدی از تهران هم گزینه دو رو انتخاب کردن. شما از این شنونده میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ناصدا از تارنمای رادیو گفتگو برنامه ما را هم از این طریق شنونده بشید. سی و یک دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. از آن شنونده دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
دنیا بدون خطر.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی در خصوص ملاقات وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با یکی از مقامات تشکیلات خودگردان می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر سیدرضا صدرالحسینی از کارشناسان مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه هستند. جناب صدرالحسینی سلام بر شما، شب شما بخیر.
خدمت جناب آقای عسکری، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم، شب بخیر میگم، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. یه توضیح میدید آقای صدرالحسینی که این ملاقات این مقام رژیم صهیونیستی با یک مسئول در تشکیلات خودگردان فلسطین با چه هدفی صورت گرفته؟ یا جزئیاتی از مذاکرات اونها منتشر شده یا تحلیل هایی که بر این ملاقات به حال مطرح شده در فضای رسانه‌ای چه بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه به طور مستقیم پاسخ فرمایش شما رو بدم، باید این نکته رو خدمتتون عرض کنم که خب از سالهای دور در حقیقت در سه دهه گذشته یک خط سازشی در فلسطین به وجود آمد که با تشکیل دولت خودگردان و آقای محمود عباس یا ابو مازن، این در حقیقت یک تشکیلاتی بود که مسئولیت اصلی او حفظ امنیت و برآورده کردن نیازهای مردم غزه بود. خب با عنایت به این که در اون نقطه غزه به عنوان شروع حرکت‌های مقاومتی نیازمند به این مسئله بود که بتوانند بعضی از افراد مؤثر در این منطقه رو مورد شناسایی قرار بدن، متاسفانه بخش قابل توجه از پلیس محلی که مربوط به دولت خودگردان بود، کار او شناسایی مجاهدان بود و در حقیقت بخشی از اطلاعات خودش رو در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میداد که دستگیری هایی در این رابطه صورت می گرفت و حتی ترورهایی هم با استفاده از اطلاعاتی که اینها در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میدادند انجام می شد.
بله.
اما با این حال واقعیت هم این بود که یک حریمی حفظ شده بود، علی‌رغم این که همگی می دانستند که مجموعه سازشکار در حوزه فلسطین ارتباطاتی با کشورهای بیگانه از جمله اروپایی ها و آمریکایی ها داره، اما اینها توجه داشتن با توجه به فضای موجود در غزه، کرانه، منطقه 48 ارتباط مستقیمی با رژیم نداشته باشن، ولی همه می دانستن که ارتباط غیر مستقیم وجود داره. خب تقریبا با توجه به این که مدتی رو سازشکاران این منطقه به دلیل اقداماتی که در جنگ 12 روزه به بعد صورت گرفت و قولهایی که داده بودند به آقای ابو مازن انجام نشد، این جریان هم اعلام کرد که من رابطه خودم رو و گفتگوهای خودم رو با همه طرفهای خارجی قطع خواهم کرد.
بله.
و در حقیقت یک نقطه امیدی هم ایجاد شد که شاید این جریان سازشکار متوجه باشد که خواسته های مردم فلسطین در پشت میز مذاکرات سازش و گفتگو به دست نخواهد آمد و شاید بخشی از این جریان به مقاومت به پیوندند، که البته حالا در لایه های پایینی و عمومی اونها همین اتفاق تا حدودی افتاد. در مدت اخیر که تقریبا کمتر از یک ماه هست، دوباره این جریان سازشکار اعلام کرد که من گفتگوهای خودم رو خواهم داشت و همون حرفای سابق و موارد سابق مطرح شد و این دیداری هم که جناب عالی در مورد سوال کردید در حقیقت یک دیداری بود که توسط مقامات ارشد جریان سازش هماهنگ شده بود تا بتوانند بر اساس فشارهایی که کشورهای اروپایی و آمریکا به این جریان میارن یه مقدار فشار رو بر آقای بنت به عنوان نخست وزیر رژیم صهیونیستی کاهش بدن و در حقیقت یک فضای تنفس برای اونها ایجاد کنن، به دلیل اینکه وضعیت دولت آقای بنت که یک دولت معجل و دو ساله هم بیشتر نیست و فضای داخلی در حقیقت سرزمین‌های اشغالی بسیار بسیار شکننده هست و شرایط کرونا هم به این مسئله اضافه شده، وضعیت سست شدن مقداری ارتباطات نسبت به زمان آقای ترامپ هم الان دولت صهیونیستی باش روبرو هست. در هر حال مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، مهاجرت معکوس، فرار نیروهای نظامی از پادگان ها و مجموعه عوامل که خدمت رو عرض کردم نیازمند به این مسئله بود که رژیم بتواند یک حرکت هایی رو انجام بده. در حوزه غرب آسیا همونطور که جناب عالی مستحضر هستید، گفتگوهای علنی با بعضی از کشورهای منطقه مثل بحرین، امارات صورت گرفت و در داخل هم تلاش شد که این نشست برگزار بشه که همونطور که جناب عالی فرمودید این نشست برگزار شد. چیزی از در حقیقت این مذاکرات و یا توافقات احتمالی بیرون نیومده و بیش از آن چه که توافقی بخواد عمل بیاد، همین رسانه‌ای شدن این مسئله که سازشکاران فلسطینی هم حاضر شدن با رژیم صهیونیستی پشت یک میز بنشینن، در حال حاضر برای دو طرف به ویژه رژیم صهیونیستی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
بله آقای دکتر صدرالحسینی، یه زمانی که حالا همین به حال تشکیلات خودگردان فلسطین که حالا به عنوان خط سازش هم شناخته میشه، موضوع تشکیل دو دولت رو در دستور کار داشتن برای در واقع نوع مواجهه‌ای که به حال بحث پرونده فلسطین با رژیم صهیونیستی داره. آیا الان هم داره همین در واقع روی کرد پیگیری میشه در گفتگوهایی که حالا با برخی از مقامات صهیونیستی دارن؟
خب در واقع با مخالفتی که در ارتباط با تشکیل دو دولت از جانب ترامپ صورت گرفت و نتانیاهو هم بسیار بسیار از این موضوع خوشحال بود، مدت این مسئله رفت در حاله از ابهام. اما دولت بایدن و در حقیقت دموکرات ها علاقمند به تشکیل دو دولت هستند و مجموعه سازش هم نسبت به این مسئله هیچ گونه عقب نشینی نداشته. اما اینکه آقای بنت یا رژیم صهیونیستی کنست، آیا اینها اجازه این اقدام رو به سازشکاران فلسطینی مجموعه سازش آقای ابو مازن و غیره دولت خودگردان خواهند داد، اون یه بحث دیگه است. اما هیچ تغییری در مواضع در حقیقت مجموعه دولت خودگردان در این مورد هنوز به وجود نیومده و هنوز اعتقاد به این موضوع دارد.
بله خیلی متشکرم جناب صدرالحسینی، با شما خداحافظی میکنم، شب شما بخیر باشه.
انشاءالله موفق باشید،
شبتون بخیر، خدا نگهدار. متشکرم، خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به ملاقات وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با یکی از مقامات تشکیلات خودگردان فلسطینی، آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی از کارشناسان مسائل غرب آسیا در این بخش گفتگویی با ما همراه. همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو با دریافت و نصب برنامه کاربردی را صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم میتونید برنامه‌های ما رو بشنوید.
دنیا بدون خطر.
خب در این بخش گفتگویی در خصوص نقش روسیه و چین در مذاکرات وین می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر علیرضا کوکن از کارشناسان مسائل بین‌الملل در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب کوکن سلام بر شما، شب شما بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم.
خیلی متشکرم. آقای کوکن، به حال رسانه‌هایی که نزدیک هستند به مذاکرات وین اعلام می‌کنند که روزهای سرنوشت‌سازی در وین در پیش روست و به حال با این در واقع توصیفی که رسانه‌ها از مذاکرات وین دارن، قطعاً خب نقش کشورهای مهمی مثل چین و روسیه به عنوان اعضای دائم شورای امنیت در فضای مذاکرات وین بیشتر برجسته میشه. از نگاه شما مسکو و پکن در مذاکرات وین و در فرجام اون چه نقشی ایفا میکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب واقعیت این مذاکراتی که توی وین داره اتفاق میفته تلاشی برای، یعنی شاید آخرین تلاش برای زنده نگه داشتن توافق سال 2015 میانه ایران و شش قدرت بین المللی. نقش روسیه و چین از دو جهت تو این مذاکرات مهمه. از یک جهت به خاطر بالاخره قدرتی که این دو کشور دارن، چه به لحاظ نظامی و چه به لحاظ سیاسی به عنوان اعضای دائم شورای امنیت و چه به لحاظ اقتصادی. بالاخره چین دومین قدرت اقتصادی دنیاست در حال حاضر و در اقتصاد بین الملل نقش خیلی پررنگی داره و مهمترین شریک اقتصادی ایران هست. این یه بخش ماجراست. و بخش دوم اینه که با توجه به این که مواضع این دو کشور مواضع نزدیکتری به واقعیت و تا حدودی سازنده تری محسوب میشه، برای همین نقش پررنگتری هم در مذاکرات دارن. یعنی مذاکرات بین ایران و چهار به اضافه یک داره اتفاق میفته. خب در این مذاکرات سه کشور اروپایی متاسفانه حالا به تناوب البته در هر دوره یکی یا دو تاشون موازه غیر سازنده و تندی اتخاذ میکنن و بیشتر طرف آمریکا رو میگیرن، در حالی که به هر حال مذاکرات اساسا به این دلیل داره اتفاق میفته که آمریکا از توافق خارج شده و تعهداتش رو زیر پا گذاشته. برای همین اینجا نقش متوازن کننده روسیه و چین خب خیلی کمک میکنه که امیدها به ادامه مذاکرات وجود داشته باشه. چون سر میز مذاکرات دیپلماتیک وقتی یک طرف به صورت متمرکز و مداوم مواضع غیر سازنده بگیره، اون هم به خصوص وقتی طرف مقابل جمهوری اسلامی باشه، احتمال اینکه مذاکرات بخواد به نتیجه برسه یا ادامه پیدا بکنه خب خیلی کم میشه. اما خب این نقش متوازن کننده ای که باعث میشه اون تیم مقابل جمهوری اسلامی به هر حال نگاه خیلی غیر سازنده ای نداشته باشه و امید به ادامه مذاکرات وجود داشته باشه، بیشتر توسط چین و روسیه داره بازی میشه.
بله آقای دکتر کوکن، امروز صحبت‌های وزیر خارجه کشورمون رو در رسانه‌ها شاهد بودیم که اشاره داشتن که آمریکایی‌ها درخواست‌های مکرری دارن برای مذاکره مستقیم با ایران، ولی خب هنوز در کشور ما طبق گفته آقای امیر عبداللهیان به جنبندی خاصی در این زمینه نرسیدن. الان این اصراری که آمریکایی‌ها بنا به آنچه که آقای وزیر خارجه کشورمون میگه برای مذاکرات مستقیم با ایران، معناش چه هست و با چه هدفی داره این بحث صورت میگیره؟
نگاه کنید، از ابتدای شروع مذاکرات وین آمریکایی‌ها دنبال این موضوع بودن. حالا یکی از اتفاقات جالبی که در حوزه رسانه میفته و دقیقاً برعکس واقعیت، یعنی اون چیزی که بهش میگن قلب واقعیت، داره اتفاق میفته همین موضوع. شما وقتی رسانه های آمریکایی رو میبینید، اظهارات مقامات آمریکایی، حتی جلسات رسمی مثلا هیرینگ سنا رو میشنوید، آمریکایی ها از دولتشون و تیم مذاکره کننده به شدت انتقاد میکنن و خب میدونید که مذاکرات بین ایران و 5 کشور داره اتفاق میفته، آمریکا حتی در هتل مذاکرات نیست، به قول خودشون اون اصطلاحی که به کار میگیرن میگن یه اتاق اصلی مذاکرات ما، به ما گفتن تو اتاق بغلی وایستید تا به ما خبر بدن که چی شد. خب این رو خیلی برای آمریکا تحقیرآمیز میدونن، البته دلیل حقوقی و فنی داره.
بله.
چون آمریکا از برجام خارج شده، جزء مذاکرات نیست، برای همینه که مذاکره کنند، مذاکرات بین اعضای برجام داره اتفاق میفته و آمریکا در واقع بیرون این مذاکرات. شما میبینید که همین موضوع که به هر حال آمریکایی ها گفتم حتی در فضای رسمی مورد انتقادن که این اقدام برای آمریکا تحقیرآمیزه، میاد توی رسانه ها برعکس میشه، انگار که مثلا اون اتفاق برای ایران افتاده، عده‌ای از طرف ایران مذاکره میکنن یا این چیزایی که میشه. اینکه مذاکرات مستقیم با آمریکا اتفاق نمیفته دلیلش خیلی ساده است. ما چون یک برداشت که برداشتی البته به واقعیت هم نزدیکه، از زمان ترامپ مطرح بود، در دوره بایدن هم حالا ایده اولش خیلی خوشحال و امیدوار بودن، اما بعدش این برداشت پررنگ شد، این بود که آمریکایی‌ها میخوان فقط یه ظاهری رو در بازگشت به برجام، در مشروعیت پیدا کردن بین‌المللی بعد از اون خروج از برجام، وزیر سال رفتنشون در عرصه بین‌الملل پیدا بکنن، بیشتر دنبال این نمایشن تا واقعیت، و این مذاکرات با اونها اتفاق نمیفته و در این جمع حاضر نمیشن به این خاطر که اون مشروعیت به کارشون داده نشه، چون ما اساسا نپذیرفتیم که قرار مذاکراتی اتفاق بیفته. حرف ما اینه که ما یه توافق 2015 داریم، اون متن چیزی نباید بهش اضافه و کم بشه. صحبتی اگه هست سر اینه که آمریکا چجوری تعهداتش رو انجام بده، همون بحث تحریم ها، چجوری تضمین بده که دوباره ازش خارج نمیشه و چجوری ما متوجه بشیم که تعهداتش رو انجام داده، یعنی همون راستی آزمون. اینا که اتفاق افتاد ما هم تعهداتمون رو انجام میدیم. اتفاقا راجع به موضوع هسته‌ای مذاکرات زیادی اتفاق نمیفته، چون اساسا اختلافی وجود نداره، تعهدات ما کاملا نوشته شده و معلومه ما همونا قرار انجام بدیم، و اینکه آمریکا طرف مذاکره قرار نمیگیره برای همینه که قرار نیست مذاکرات جدیدی اتفاق بیفته، آمریکا باید تعهداتش رو صرفا انجام بده.
بله آقای دکتر، خیلی کوتاه بفرمایید. یه بحثی هم تو همین چند روز اخیر مطرح شد در سطح رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، بحث توافق موقت بود در قالب مذاکرات ایران و 4+1 در وین. یه توضیح می‌فرمایید که این مسئله چه بود؟
آمریکایی‌ها و اصولاً طرفای غربی از این صحبت می‌کنن که ما نگران اقدامات هسته‌ای ایران هستیم و از یک واژه ابداعی صحبت می‌کنن که در واقع گریز داره اتفاق می‌افته، در حالی که به لحاظ فنی این واقعاً معنی نمیده، یک واژه ساخته شده است. اما میگن خب برای اینکه این تهدید رفع بشه بیاید موقتاً توافق بکنیم، شما اقداماتتون رو قطع بکنید اونایی که ما نگرانشیم، ما هم یه سری در واقع به شما امتیازات موقتی میدیم، مثلا بعضی تحریما رو کاهش میدیم، در بعدش بیایم به توافق دائم فکر بکنیم. ما یه تجربه تو مذاکرات قبلی برجام داریم، توافق موقت در ابتدای سال، در واقع کار دولت 11 در سال 92 در همون در واقع 3 اول دولت اتفاق افتاد و قرار بود که حد اکثر مثلا 3 تا 6 ماه بعدش هم توافق دائم اتفاق بیفته، در حالی که 1.5 بعدش توافق دائم شد و آمریکایی ها در توافق موقت آمدن اون چیزهایی که خودشون به قول خودشون نگرانی هاشون بود اونها رو از ما گرفتن و بعدش دیگه تو توافق دائم ما اونها رو نداشتیم که چانه زنی بخواد اتفاق بیفته. الان هم همین بحث در موضوع، در این مسئله مطرحه. تجربه قبلی هم به ما میگه اون چیزی هم که الان ازش صحبت میکنن دقیقا همینه، یعنی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم حالا دیگه توییت زد همین رو مطرح کرد، گفت نمیشه شما اون چیزایی که در عمل داره اتفاق میفته، مثلا ما اینقدر داریم نفت میفروشیم، دفعه قبل هم همینطوری بود، همونقدری که نفت میفروختیم گفتن شما اینقدر بفروشید، البته ما میفروختیم همونقدر، الان هم میگن مثلا اینقدری که داریم میفروشیم رو شما به ما به عنوان امتیاز به ما بخواید بفروشید، در قبالش ما کارهایی قرار باشه انجام بدیم.
بله.
اونی که ما در اختیار داریم رو که دیگه نمیشه دوباره به عنوان امتیاز به خودمون بخواید بفروشید.
خیلی متشکر جناب کوکن، با شما خداحافظی میکنم، شب شما بخیر،
شبتون بخیر،
خدا نگهدار. عزیزان شنونده، نقش روسیه و چین در مذاکرات وین موضوع گفتگوی من با آقای کوکن بود از کارشناسان مسائل بین الملل. سریع بزنیم به سامانه پرمکی 3010-35. شنونده خوبمون رضا علی پور از مشهد گزینه 2 رو انتخاب کردن، سعید علی حسینی از میانه گزینه 1. شنونده ای هم گفتن که جز واردات خودرو و خروج سیاسی دولت‌ها از حیات خلوت و برشیدن سهامداری خودروسازها راهی وجود نداره. شنونده دیگری گفتن که آقای عسکری امکان داره سوال و گزینه‌ها رو کمی تغییر بدید که آقای مردم موافق هستن که ایران خودرو صاحب‌ها خودشون سهامدار خودشون باشن، تو قطعه‌سازی‌ها حضور داشته باشن. الان مردم دارن هزینه‌های خودروسازی رو عجیبشون پرداخت می‌کنن. به هر حال اینم نظر شنونده عزیزی بود که مطرح کردن در خصوص پرسش پرمکی که ما امشب برای شما عزیزان شنونده در نظر گرفتیم. خب عزیزان شنونده، آخرین بخش گفتگویی برنامه امشب اختصاص داره به انتقادها از تغییر اراضی کشاورزی در کشور. حجت الاسلام نقدعلی از اعضای کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراه هستند. جناب نقدعلی سلام بر شما، شب شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده در خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عرض سلام دارم و عرض تبریک ایام با سعادت میلاد صدیق طاهر سلام الله علیه ها رو در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای نقدعلی، خب انتقادهای زیادی شده در طول این سالها از تغییر اراضی کشاورزی در مناطق مختلف کشور، به ویژه مناطق استانهای شمالی که حالا به حال هم در قوه قضاییه من خاطرم هست کارگروهی تشکیل شد با حضور بخش‌های مختلف، اما اتفاق خاصی نیفتاده و همچنان گزارش‌های میرسه که نشون میده اراضی کشاورزی به ویژه همونطور که عرض کردم در استان‌های شمالی کشور مورد طمع سودجویان قرار میگیره و تبدیل به حال ویلا و اماکن تفریحی میشه که به حال میتونه امنیت غذایی و امنیت کشاورزی در ایران رو تهدید بکنه.
بله،
توضیحات شما رو هم بشنویم، واقعا چه راههایی وجود داره برای اینکه بشه مانع از این سوداگری بشیم و در واقع تغییر اراضی کشاورزی رو شاهد نباشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما از حیث قانونی قوانین محکمی در این زمینه داریم. یعنی ما الان اینی که بگیم مثلا مجلس ورود پیدا بکنه و قانون گذاری در این زمینه بکنه نیازی نیست، چرا که قانون از قدیم الایام بوده و هی هم محکم‌تر شده. یعنی از حیث متون قانونی عمده مشکل به خاطر اینه که بالاخره در این عرصه منافع مالی زیاده و عمده تر این که دستگاه‌های متولی و نهادهای متولی به ادله متعدده در این زمینه انجام وظیفه نکردن. شهرداری‌ها بسیاریشون به خاطر اینکه یک منبع درآمدی برای خودشون پیدا بکنن چشم روی هم گذاشتن، به خاطر اینکه مبلغی رو از متصرفین و تغییر دهندگان کاربری های کشاورزی برای مدیریت خودشون اخذ بکنن اجازه دادن که این تعرضات انجام بشه، حالا چه بستر رودخانه ها، چه جنگل، چه اراضی که زراعی هست و باغات و مسائلی از این دست. از یک طرف قضیه نفوذ در بدنه ارگان هایی که متولی این کار هستن، مثل شهرداری ها، مثل ادارات جهاد کشاورزی، که خب بعضی از این کارمندانی که متولی هستن رو به این شکلی راضی کردن، دهنشون رو شیرین کردن و اونها هم چشم روی هم گذاشتن. بعضن بعد از آنی که تغییر کاربری داده شده اون رو در قالب بعضی از مواد قانونی که مرور زمان رو دیگه مد نظر میگیره و یه جریمه و کار رو تموم میکنه، اینها اساساً بعضن حتی معروف شده در بعضی از ادارات و بعضی از کارچاخون‌ها که میان و در خرید و فروش اراضی وسیع و اراضی گسترده را میگیرن تقدیم میکنن و وقتی سوال میکنید که خب شما اینجور تقدیم میکنید ادارات جهاد که اجازه قطع کردن نمیدن، میگن مشکل نیست، ما اون رو حل میکنیم، یه رقمی میدیم و واقعا هم میدیم چون این میکنن، یعنی کارچاق کنهایی هستن. ما مشکل ما این است که توی عرصه اجرا متاسفانه نهادهای متولی، من روز انتخابی خودم وقتی نگاه میکنم که جهاد کشاورزی فقط از تغییر کاربری های شناسایی شده یه سی دی را جلوی بنده میگذاره، 3000 فقط تغییر کاربری. بعضی از این ویلاهایی که بنده حتی با دادستان با حضور شهرداران مربوطه با حضور فرماندار مربوطه رفتم، فقط خود اون ریاست دادگستری از آن داشت که فقط اسلب هایی که در کف این ویلا، کف این حال این ویلا به کار رفته است، اگه من عمرم حقوق بگیرم فقط اندازه‌ای که این اسلب ها و این سنگ های یک تکه رو تهیه بکنم نمیشه. یک چنین قارون های متاسفانه در این زمینه ورود دارن. البته خب در کنارش تغییر کار برای خود رو هم ما میبینیم که داره اتفاق میفته.
درسته. پس حاجی نقدعلی، از نگاه شما مهمترین ضعف در حوزه اجرای قوانین موجود در خصوص تغییر اراضی کشاورزی است و نبود نظارت‌های مؤثر دیگه؟
بله، البته یه نکته هم غافل نباید بود، ما اون این که بسیاری از این ادارات متولی مثل جهاد کشاورزی از کمبود نیرو و عدد دستگاه متولیانی که یعنی نیروهایی که بخوان مأمور این کار بکنن مینالن، چون بالاخره گستره کار زیاده، خصوصا در مناطقی که عرصه کشاورزی زیاده، یعنی میگن هر گوشه ای را که بگیریم یک گوشه دیگرش در میره. یعنی به نظر میاد تو این عرصه باید بعضی نیروهای بسیج و مردمی هم برای این قصه استفاده کرد که اون کمبود نیرو جبران بشه، چرا که ما نمیتونیم دولت را بیش از این توسعه بدیم و با سیاست کوچک سازی دولت نمیسازه، باید یه تدبیری بکنیم که از کمک مردمی و در راستای راه اندازی بعضی سامانهایی که خود مردم جلوی قضیه را بگیرن و نهادهای متولی هم با هشدارهای مردمی ورود پیدا بکنن و قصه را جلوش را بگیرن.
انشالله. علی خلال فرمایشات شما این نقدری شنوندهی با 0931157 چهار شماره خرشون گفتن که آیا عسکری ساحل شمالی کشور در حصار ارگان‌ها یا نهادها قرار گرفته، ساحل خاری هم رو راجبش صحبت بکنه. اتفاقا صدا و سیما هم چند وقت پیش گزارش رو پخش کرده که این هم جز اون موضوعاتی است که ذیل همین مطلبی که حالا ما با شما صحبت کردیم جای نقدری تعریف میشه. حالا امیدواریم که به هر حال اتفاق خوبی بیفته، هم قوانین بازدارنده افزایش پیدا بکنه در کشور که به هر حال مانع از این سوداگری بشه، از اون طرف هم به هر حال میشه با در واقع ندادن در واقع برخی امکانات اولیه مثل آب و برق و گاز و اینها به هر حال جلوگیری کرد از اقداماتی که منجر به تغییر اراضی کشاورزی در کشور میشه. خیلی متشکرم جناب نقدعلی.
من نمیدونم اگه وقت داشته
ما 30 ثانیه فرصت داریم کوتاه بفرمایید.
من یه مطلبی رو بگم، ما یه قانونی رو داریم چون بعضی از این تغییر کاربری ها هم واقعا ضروری است.
بله.
یعنی بعضی جایی که از آب وا افتاده است دیگه خانه کشاورزی نیست و بعضی از مواردی که ما توی قانون امنیت غذایی هم دیدیم در حدی اتاق کارگری، این رو هم باید مد نظر داشت که در این حال که ما تفرید نمی کنیم و کوتاهی نمی کنیم، افراط در این قضیه هم هر دو مضمون و ممنوع است. یک راه میانه ای را باید پیش گرفت که خدای ناکرده مواردی هم که ضرورت پیدا میکنه، حالا چون وقت نیست من اشاره نمی کنم، قانونی در این زمینه تعیین شده که سطح بندی کند اراضی را به 3 سطح، شماره 1 و 2 و 3 که هر کدوم احکام خاص خودش را داره که انشالله با تصویب این قانون اوضاع بهتر خواهد شد.
انشالله. خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. آقای نقدعلی، شب شما بخیر. از این شنوندی که اصلا فرصت نداریم، صحبت آخرمون با آقای نقدعلی بود از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد تغییر اراضی کشاورزی در کشور. شب خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. در پناه حق باشید.